شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه ها فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
حضورتون عرض شود که یه سوالی داشتم خدمتون. ممکنه به دلایل فراوانی نتونم اون رو به طور شفاف بیان کنم خدمتون. سوالم اینه که اگه یک شخص، یک آدم تو این جهان هستی با وقایع فجیع اون آشنا باشه و اینقدر زخم خورده باشه که متاسفانه قانون جبر زندگی که حاکم بر عالم هست رو به نوعی با تمام وجودش بفهم اون رو حس کرده باشه، واقعا چی کار باید بکنه؟ کسی که به آخر خط این زندگی رسیده باشه، همه چیز رو حس کنه، درک کنه. من یاد صحبت شما همیشه میفتم که میفرمایید در دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه دو سوم از موجودات اون برای حفظ بقای خودشون ناچارن باید همدیگر رو بکشن و من موندم واقعا به تکلیف چیه. اگه همینجوری بگذره خب شاید اگه شرایط خوب باشه، بستگی به شرایط اون شخص باشه، کجا زندگی میکنه، در چه محیطی، با چه افرادی، ولی خب برای مخصوصا ماهی که داخل ایران هستیم و امید خیلی کمسو و کمرنگ هست. برای من که یه جوان 28 ساله هستم و هر نوع سختی شما بفرمایید حداقل 70-80 درصدش رو چشیدم و الان به جایی رسیدم که متاسفانه احساس میکنم دیگه هیچ چیزی من رو خوشحال و راضی و شاد نمیکنه. اگر در این زمینه
ببینید آخه عزیز، شما دو سه تا مطلبی رو مطرح کردید که میتونه درست باشه ولی شاید به هم مرتبط نباشه. بعد نتیجه گیریتون برای من موضوع و مسئله است. اینکه دو سوم حیوانات برای زنده بودن باید حیوان دیگر رو بکشن، خب ما خوشبختانه سوسک و موش نیستیم که خبر از این ماجرا داشته باشیم و حالا واویلا سر بدیم. به علاوه هنوز موش و سوسک هم دارن زندگی میکنن چون تعدادشون زیاده. به من میخواید بگید قانون طبیعت قانونی است که خود طبیعت اساسش بر اساس آنچه که انسان تعریف میکنه ظلم، مثلا حرفی با شما ندارم. خب همینه. ولی چرا من و شما باید حالا یه عزایی بگیریم درباره دردی که نداریم؟ چرا من الان باید به خاطر سوسک و موشی که کشته میشن بشنم غمگین بشم؟ اگر زندگی مهمه که من باید از زندگیم استفاده کنم، این زندگی مهم نیست که اونا مردن که مردن. یعنی میخوام بگم این تضاد ذهنی شما رو نمیفهم که موضوع رو به خودتون مرتبط. شما من بگید من توی محیط و شرایطی که هستم که به ماجرای ایران اشاره کردی، امیدی به اون صورت نیست، آینده ای نیست. میگم امیدی به اون صورت نیست ولی امید هست. من جاست که خیلی ها صبحم بلند میشن با نیرو، با انرژی، به امید زنده هستن، دارن زندگی میکنن. به من میگه در مقام مقایسه با جاهای دیگه در شرایط کنونی مسائل و مشکلاتی بیش از حد وجود داره، قبول دارم، همونطور که از یه جاهایی هم بهتره. و به من میگه در مقام مقایسه با 300 سال قبل یا 3000 سال قبل، میگم حتما بهتره. حالا موارد خاصی ممکنه باشه. چرا اینقدر موضوع یه دفعه تعمیم میدید همه مسائل جهان رو به خودتون مرتبط میکنید؟ مثل من میمونه تو برگرم میگم به در سیل برد یه زیر آوار تو زلزله از بین رفتن، حالا من بگیرم بشتم قصه اونا رو بخورم یا درد اونا رو بکشم یا فکر کنم هیچ معنای دیگه نداره برای من زندگی. و با آخرین جمله که گفتید خب اون اسمش میشه افسردگی. افسردگی یه نوع فعالیت مغزه که من تبدیل میشم به یه آدمی که به جنبه‌های بد و منفی بدون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و با نگاهی مبتنی بر این که همه چیز در خرابتر و بدتر میشه به دنیا نگاه میکنم و این چیزیست که در انسان اتفاق میفته و معمولا با کمک میشه از این حال در اومد، در حالی که دنیا سر جاشه. و باز به همین دلیل که همیشه گفتم تمام هنر زندگی در همین شرایط و وضعیتی که است این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذر است. یعنی آنچه که شما بهش اشاره فرمودید و صرفم تاکید کردید که من میدونم ازش خبر دارم و حس میکنم و احساس میکنم و هرچی، خب قبول، همه ای بسا 3 میلیارد دیگه هم 1 میلیارد دیگه هم اینجوری حس کنم، ولی خودشون اینچنین از پا افتاده نمیبینن. اگر من موضوع مسئله خودم دارم که مریضم تکون نمیتونم بخورم یه مسئله است، ولی اینکه بگم مثلا 5% 3% مردم دنیا تو بیمارستان ها اصلا نمیتونن تکون بخورن، حالا به خاطر اون من تکون نمیخورم یا فکر میکنم اصلا تکون خوردن چه فایده داره یا اصلا این چه زندگیه، خب از من و شما که نپرسیدن چگونه زندگی خوب ما بسازیمش. اینو ساختن و تحویل ما دادن، بذارید ذره تفکیکش کنیم که ببینیم درست و غلطش یا مرتبط بودنش به ما کجاست. من هم با این واقعیت سخت و تلخ آشنا هستم که پدر مادر من مردن، منم میمیرم، عزیزان منم یه روزی میمیرن. خب چیکار کنیم؟ حالا اگر اینا موضوعای مهمیه پس زندگی باید مهم باشه که مرگش هم مهمه. اگر موضوع زندگی مهم نیست خب حالا مردیم هم مردیم، زنده بودیم هم که بودیم. یه کمی اینا تضادهای درون سیستمی نگاه در حقیقت فلسفی و یا جهان بینی و بینش داره که غالب اوقات در تحلیل روانشناسی میره وارد حریم افسردگی میشه. به همین جهت است که من بزرگانی رو میبینم که به خاطر همین افکار دست به کارهایی میزنن از جمله خودکشی، که در حالی که اونا رو میتونم از نظر روانی یا زمینهای دیگه بفهمم و تشخیص بدم، ولی ابدا تاییدش نمیکنم و باورم هم این است که آدم میتونه همه اینا رو بدونه ولی همچنین قرار نیست خودش رو اذیت کنه. ما قرار نیست یه جوری خودمون رو به همه مرتبط بدونیم که اگه کسی درد داره منم درد بکشم. باز به همین جاست که اگه شما پر یه دکتر بری بگی سرم درد میکنه، دکتر یه چکش تو سر خودش نمیزنه، بگه خب آقای عزیز حالا من هم با شما هم دردم، حتی درد من بیشتر از شماست. دکتر درد منو خوب میکنه و این بسا 5 ثانیه بعدم یادش نیست که کسی با سر درد اومده. و درستش هم همینه، ما قرار از درد هم با خبر بشیم، ولی اگر میتونیم دوا و دکتر هم باشیم کاری بکنیم، اگر نه بریم دنبال کارمون. برای که اگر درد بده و لذت خوبه، من چرا حالا بیام بی دلیل بدون که فایده داشته باشه رنج بکشم؟ یعنی میخوام بگم این استدلال رو با اون سرعتی که شما گفتید، من ازش اون نتیجه گیریایی که شما کردید رو نمیکنم، ولی حرفایی که زدید همش سر جای خودش میتونه درست باشه، ولی چرا اون نتیجه گیری رو ازش بکنیم؟ حالا هر جونه که دلتون میخواد بحث رو پیش برد.
اجازه بفرمایید یه موضوع مشخص رو خدمتتون عرض کنم. چیزی که من رو خیلی آزار میده اینه که، البته از دید من که ممکنه واقعا اشتباه هم باشه و صرفا یک به قول فرمایش شما یه تضادی باشه که از دوران کودکی یا آسیبی یا افسردگی که اون رو گدک میکشم با خودم، اینه که من حس میکنم که هیچ گونه گناهکاری، هیچ گونه فرد ظالمی تو این دنیا وجود نداره، بلکه همشون نتیجه قربانی دوران کودکی خودشون هستند و همینجوری نسل به نسل ادامه پیدا کرده به گذشته های گذشتگان اونا هم به نوعی قربانی نسلهای پیشینشون بودن و اکنون در واقع حتی اونایی که در این آشکاری و روشنی ظلم میکنن گناهکار هستن. حتی من یه مثالی خدمتتون عرض میکنم، حتی اونایی که با تمام آگاهی موجب متاسفانه اعدامه یه سری از عزیزانمون مثل خانم جباری شدن، ریحانه، حتی من اینا رو هم فکر میکنم اینا هم قربانی افکار، تربیت، آسیب‌های کودکی هستن. پس بنابراین توی دنیایی فکر میکنم زندگی میکنیم که تقصیر هیچ کسی نیست و هیچ کس اینجا مقصر نیست. آیا این دیدگاه من درسته؟
نه، دیدگاه شما غلطه. دیدگاه شما غلط بودنش این است که باز گفتم این نتیجه گیری است. ببینید عزیز، شما در اینجا اومدید یه فرض مکانیکی گرفتید که همونطور که درجه حرارت هوای این اتاق نتیجه یک پدیده های از قبل معین شده است، بنابراین باید نتیجه رو پذیرفت. شما یه آبی رو میذارید روی فرض کنید اجاق گاز، به دلیل حجمش، به دلیل شعله‌ای که داره، حرارتی که داره، ای بسا به شما میگن 3 دقیقه دیگه درجه حرارت میشه 70 درجه سانتیگراد، 4 دقیقه دیگه آب میرسه 100 درجه. و شما حرفتون اینه که این آب 70 درجه و اون آب 100 درجه خب مجبورن چنین باشن. پس بنابراین هیچ مسئولیتی ندارن. این حرف شما درسته، ولی مال جهان مادیه. روزی که انسان یه ضریب آزادی داره، مهم این که از اون ضریب آزادیش استفاده میکنه یا نه. یعنی اون ضریب آزادی است که به من میگه تو میتونی بجوشی یا نجوشی. آب این کارو نمیتونه بکنه. این که چقدر میتونی بجوشی یا نجوشی، ممکنه من بگی به جایی که 70 تو میتونی بشی 55، ولی پایینتر نمیتونی بیای. اگر خودت هم بخوای تو این کار اخلال بکنی، به جای 70 میری 80. بنابراین من مسئولیتم بین 55 تا 80. اگر از اون نیرو و توانی که دارم استفاده کنم و این رو از 70 چون میخوام آب کمتر جوش بیاد ببرنش به 55، از همه فرصت ها و امکاناتی که در آزادی من به عنوان انسان بوده استفاده کردم، و اگر نه خودم رها کنم و در اون مسیر بد و غلط برم، میرم به 80. مسئولیت من در جهت اون مقدار از آزادی است که دارم. حالا در اینجا بحث مطرح میشه که انسان چقدر آزاده، کجا آزاده، کجا نیست. حرف آخر، به نظر میرسه که انسان با وجود همه این مسائل وقتی به اصول اخلاقی میرسه، به مقدار زیادی، حتی به اعتباری، از یه مرحله گوش بشه آزادی کامل داره. این که من مهربون یا نامهربون باشم، ظالم چون لغت به کار، ظالم یا عادل باشم، در اختیار من عزیز. این ماجرا به گذشته و کودکی مرتبط نیست. این ماجرا حتی به همین جاست که تو زندان هام برید، هنوز آدم‌ها قبول دارن اینجا رو اشتباه کردن، اونجا رو نباید این کارو می‌کردن. حتی اشتباه کردم که این کارو کردم، گرفتار پلیس شدم. بنابراین موضوع آزادی است که مسئولیت رو مطرح میکنه. بنابراین این که پدر من کیه، مادر من کیه، من در موردش هیچ مسئولیتی ندارم. ولی درباره این که امروز در ارتباط با شما چقدر مهربون و یا نامهربون حرف زدم، این حریمش در اختیار ماست. به همین جد است که در اون حد مسئولیت وجود داره. و اگر انسان در مسیری که به دلیل آزادی توان حرکت داره عمل کنه و در مسیر بهبود خودش عمل کنه، بعد از یه مدتی این جهان طبیعت ظالم رو به روابط اجتماعی عادلانه میتونه تبدیل کنه. و این کار شدنی است. و بعدم اون نگاه مکانیکی شما در حقیقت یه توجیه، از اولم عرض کردم، توجیه جبری شماست، برای که انسانم یه شیئی است مثل آب، مثل درجه حرارت، مثل کتری، مثل قوری، که بر اساس قواعد این گونه به جوش میاد. بنابراین هیچ کس مسئول نیست. نه، درست برعکس. وقتی که به روابط ما میرسه، ما همیشه مسئولیم. علتش هم بسیار روشنه. همه ما این رو با تمام وجود اون حس میکنیم که هر کاری رو که کردیم میتونستیم کمی بهتر یا کمی بدتر بکنیم. من میتونستم مهربونتر یا نامهربونتر باشم. من میتونستم وقت بیشتری برای کسی بذارم یا کمتر، و این آزادی داشتم. وقت تمام نمیتونستم بذارم. ای بسا به دلایل روانی و همون محدودیت ها قطعش هم نمیتونستم بکنم، ولی تو اون حریم مسئولم. بنابراین همینه که از یه بچه 2 ساله یه مسئولیتی، یه بچه 6 ماهه برای خیس کردن خودش یه مسئولیتی داره، یه بچه 2 ساله یه مسئولیت دیگه داره، 8 سالش شد یه چیز دیگه داره، و وقتی 28 ساله شد گونه دیگری است. اون نگاه وقتی شما به اون صورت تبدیلش میکنید، اون وقت گرفتار اون بحث در حقیقت جبر میشید. و من اولین سمیناری که بود، سمینار آزادی، کوشش کردیم که از دیدگاهی مختلف، خود من برداشت روانی و اجتماعی و فلسفیش رو انتخاب کردم، و اونجا توضیح میدم که این ماجرا در زمینه‌هایی که انسان هست، یه جایی کمتر آزاده، یه جایی بیشتر آزاده، یه جایی اصلا آزاد نیست. یه چیزایی من هیچ محکومم و مجبورم. ولی آنچه که در بحث ها آمده و میشه بهش اشاره کرد این است که وقتی به حریم اخلاق و آنچه که در اصطلاح های فلسفی مذهبی به عنوان تکلیف میشناسیم، اونجا حریم آزادی من و شماست و باید از اون آزادیمون استفاده کنیم و خوب باشیم. و اینجاست که یه آدمی که رفتار بدی داره رو میشه گفت رفتارش بده. اما اینکه چند رازه مسئوله و بعدن نظم اجتماعی چگونه حکم میکنه که یه آدم بتونه بد عمل کنه و او رو تنبیه بکنه یا نکنه، اون قصه دیگری است که برمیگرده به حالا که ما در جهانی زندگی میکنیم که به یک اعتبار ظلم و عدل کنار همن و فرض رو بر این میگیریم که با وضع قانون میخوایم در مسیر عدالت حرکت کنیم نه در مسیر نظم. این تفکیک ها اگر بکنیم به ما کمک میکنه و به همجاست که تغییر محسوسی هم در برخی از جوامع در برخی از زمینه ها دیده شده و یا داده شده و همچنان خواهد داشت. حالا روی خط باشید، شما میذار فکر بکنید، به من بگید این بحث رو چگونه میخواید ادامه بدیم، صحبتون رو با هم ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم.
شنگون اجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
من رویا نصر به آگاهی شما که دارای وام‌های FHA و یا هر گونه وام‌هایی که ماهیانه مبلغی برای PMI می‌پردازید می‌رسانم که هم اکنون می‌توانید از مزایای جدیدی استفاده کرده و فقط با 5% اکویدی و یا 5% پیشقسط PMI خود را حذف کرده و پرداخت وام ماهیانه خود را به حداقل برسانید. این پروسه برای کسانی که دارای وام‌های FHA هستند بدون هیچ مدرک بانکی و یا ارزیابی ملکی و بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌گیرد. تا بهره‌ها پایین هستند از این موقعیت استفاده کنید و پرداخت قسط ماهیانه خود را به حداقل برسانید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی با من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583 BRE number 0194373
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جناب دکتر عزیز. یک مسئله که در این مدت به ذهن من رسید اینه که بر فرض مثال یه موضوع مشخص رو اگه بخوایم در موردش گفتگوی داشته باشیم، این گروه های تروریستی که وجود دارن و به هر حال به صورت کاملا اتوماتیک مثل ربات یک کاری رو انجام میدن و ده ها، صد ها و یا چند عدد شخص رو از بین میبرن، انسان رو میکشن و اونایی که اینا رو پرورش میدن کاملا آگاهانه این کار رو انجام میدن، آیا اینا هم در واقع منوط هست به اون حس آزادی، اون انتخاب، اون آزادی که دارن یا نه؟ واقعا
نه، ببینید از این پاسختون روشنه. آخه ببینید باز با ابهام با موضوع برخورد نکن. شما به من بگید، من یک اشارتی داشتم تا زمانی که یه سیستم کاملا از هم پاشیده نشده و تبدیل نشدم به یه موجود غیر انسان که در حقیقت به معنی عدم توانایی تشخیص خوب و بد در لحظه هست و اون وقت مسئولیت نیست در دادگاه های امریکا اگر شما یک کسی رو بکشید و بعدن معلوم بشه که در اون لحظه توانایی نش باشید، به عنوان انسانیتی وارد میشید. اگر اونو بتونید ثابت بکنید، اونو میبرن بیمارستان روانی کمکش میکنن، اگر بشه بهبود پیدا کنه. درست مثل کسی که به پرزیدنت ریگان حمله کرد، بعدن معلوم شد بیمار روانی است. در تمام این مدت هم با وجودی که به رئیس جمهور امریکا حمله کرد، نه به خاطر مسائل سیاسی، در چارچوب حقوقی توی مسیر دیگه حرکت. شما اون رو میفرمایید بله، ولی گروهای تروریستی میدونن چیکار دارن میکنن. از خودخواهی‌های خودشون خبر دارن، از ترسشون خبر دارن، از طمع بهشتشون خبر دارن، از کینه‌شون نسبت به گروه‌های دیگه خبر دارن، از اینکه نباید این کارو بکنن خبر دارن، نمازشون هم سر جاشه، بنابراین مسئولن. به من می‌فرمایید یه گروهی هستن، یه گروهی رو برین واش کن، همیشه آدما میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. منم از اول عرضم به شما این بود که در حریمی که ما مسئولیت داریم اونجاست که میتونیم خوب یا بد عمل کنیم. به همین دلیل که بسیاری هم از اروپا پاشتن رفتن تو این گروه‌های تروریستی، بعدن خواستن بیان بیرون که یا نذاشتنشون یا کشته شدن یا بسیارش اومدن بیرون. فهمیدن اونجا این خبرها نبود. تبلیغی که شده بود یه چیز دیگه بود. ولی چرا اون تبلیغ شده بود؟ خب تبلیغ میشه. چرا من همون موقع عقلمو به کار نانداختم، واقعیاتو تجزیه و تحلیل نکردم؟ بیش از 60% مردم دنیا عقلشون رو به کار نمیگیرن. ولی اگر در یه شرایطی قرار بگیرن به کار گرفته میشه. نتیجتاً شما با موضوع موجود بی اختیار روبرو نیستید که بعداً بگید فرق نمی‌کنه. بحث من با شما اونجاست. اما اگر یه روزی شما بگید نه، انسان یه پدیده مکانیکیه و در حقیقت درست مثل آنچه که در جهان طبیعت چراغ روشن میکنید، روشن، خاموش کنید، خاموش میشه، از اون بحث رو شده. به همجاست که چرا گفتم در اون سی دی و دی وی دی آزادی، در اون گفتگویی که 14 تا 12 تا سخنرانی یا شاید 13 تا با یه دونه پرسش و پاسخ، مسئله مهمه و باز همیشه من عرض کردم پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی، مذهبی مسئله آزادیه. هیچ موضوع این همه پیچیدگی نداره. در نتیجه اگر بحث رو، نه این که بگم من و شما پذیرفتیم، اگر بپذیریم آزادی انسان رو، این موضوع منتفیست. من مسئول اون قسمتی هستم که آزادم. به همین جهت که در دادگاه ها وقتی یکی کسی رو میکشه، از قطر غیر عمد که میتونه اینقدر مجازاتی نداشته باشه که اصلا هیچه، تا اعدام حرکت میکنه، نه اینکه با اعدامش من موافقم، یا با شدیدترین مجازات. علتش هم این است که قاضی بعدن در برد کشته شدن یه آدم و اینکه این آدم مسئول کشته شدن اون آدمه قبول داره، تردید نره، بس خودش هم اقرار میکنه. اما با اینکه این در چه شرایطی بوده و این موضوع در حقیقت آزادی او چه اندازه بوده، بحث و گفته بود. بنابراین من و شما در حد آزادیمون مسئولیم. همین. به من میگید این کافی هست یا نیست، اون یه بحث دیگریست. ولی وقتی که اصل آزادی انسان رو به عنوان موجودی متفاوت از گیاه و حیوان میشناسیم، من و شما مسئولیم. و گفتم من اگر شما بخواید سی دی یا دی وی دی آزادی رو بشنوید، اونجا خود من اینو تجزیه و تحلیل میکنم که وقتی گفته میشه که آیا انسان آزاده یا مجبوره، حرف این است که انسان چون تنها انسان نیست، هم جماده، هم گیاهه، هم حیوانه، تو اون زمینه ها اجبار رو داره، ولی اون جنبه انسانی او که در بسیاری از موارد غلبه میکنه بر اون زمین ها، به او آزادی رو میده و اونجاست که مسئول و اونجاست که مسئوله. درست مثل این که من شما بریم رو پشت بون بعدم بپریم پایین، تا این بالاشو آزاد بودیم که بریم، ای خودمون انتخاب کردیم، ولی وقتی پریدیم پایین قوانین جاذبه و آنچه که در خصوص وزن بدن ماست، حالا دیگه آزادی نداریم، حالا خارج از کنترل ما به زمین خورده خواهیم شد. این تفاوت‌ها رو وقتی تشخیص بدیم متوجه میشیم که کجا آزادیم و نیستیم. و به دلیل یه بحث کلی، چون نمیخوام وارد جزئیات بشم، چون این پدیده پیچیده است، باید با مقدمات همراه باشه. به عنوان یه پدیده پیچیده عرض کردم تو اون منطقه آزادیمون مسئولیم، همین و همین. یه مادر، یه پدر، یه شهروند در یه حدی که آزاده مسئوله. اون قسمتی که آزاد نیست که نیست. تموم شد.
بعد معذرت میخوام وارد کلامتون، این دیدگاه اشتباه من که متاسفانه خیلی منو آزار میده و در طول عمرم همیشه با هم بوده، اگر ناشی از این نمیشه که به نوعی من خودم، یعنی من به عنوان مثال عرض کنم، من هر کار اشتباهی رو که انجام میدم بعدش متاسفانه پشیمون میشم، میگم خب کاش که این کار رو نمی کردم و چرا اصلا این کار رو انجام دادم. این آسیبیه که من آیا خوردم، و چون اونطور که فرمودید دیدگاه من بالکل در این زمینه اشتباه هست و به نوعی چون خودم رو قربانی میدونم، پس نتیجه گیری اشتباه و غلط من اینه که همه قربانی هستن.
ببینید عزیز،
خودم رو تو موقعیت قرار میدم که من اون اشتباه رو وقتی زمانی انجام میدم بعد پشیمون میشم، و اون طرف مقابل یا هر انسان دیگه ای که این کار رو انجام میده ممکنه بعدن پشیمون بشه. میخوام ببینم این آسیب
نه.
رو
باز ببینید، نه من متوجه شدم عزیز. نه ببینید، این بحث ها احتیاج به این است که مبانی اولیه رو با هم حل کنیم. اصلا یه دلیل اصلی و اساسی برای آزادی انسانی که ما شک و تردید بیش از عمل داریم، این کار رو بکنم یا نکنم، و بعد پشیمونی و رضایت بعد از عمل داریم، عجب غلطی کردم و یا چه کار خوبی کردم. اتفاقا این دقیقا از نظر علمی و از نظر فلسفی هر دو این بحث شد، این خودش نشانه آزادیه. بله اگر اجبار بود نبود. اشکال کار در این است که بسیاری از ما در وقت عمل حاضر نیستیم حداقلی رو که در جهت تفکر و محاسبه انجام بدیم. مثال، یه آدمی آمده رژیم غذایی گرفته و بنابراین وقتی وارد مهمونی میشه، با وجودی که یک هفته مواظب رژیم غذاییش بوده، یک مرتبه اون شب به اندازه تمام مدتی که غذا نخورده غذا می‌خورد. یه چنین پدیده‌ای ظاهراً ساده است، ولی میشه 50 تا دلیل برش مشخص کرد که یکی از اونا این است که اگر این آدم فقط هر زمان که میخواست یه چیز نامناسبی بخوره، فقط یک دقیقه تا دو دقیقه به خودش فرصت میداد که این کارو بکنم یا نکنم، احتمالاً نمیکرد. و باز به همین جهت که روزی که کسی به من بگه من میخوام رژیم غذایی بگیرم میرم مهمونی، بهش میگم تو نیم ساعت به نیم ساعت میری تو دستشویی روبروی آینه میستی و با خودت حرف میزنی که آقای عزیز، تو تصمیم گرفتی مواظب غذات باشی، این که تو یه چیزی بخوری درسته که الان میخوای و درسته که لذت بخشه، ولی دردش بیشتره و تازه وقتی هم که بخوری یه جای مجبوری متوقف کنی، پس بهتره اول متوقفش کنی و تو انتخاب کردی که به وزن تو کم کنی، درسته؟ اگر هنوز سر این انتخاب دستی، ارزش این داری که بری غذا رو ببینی و نخوری. اگر هم خواستی نظرتو عوض کنی، لطف میکنی دوباره برمیگردی تو همین دستشویی با من حرف میزنی. هر کسی که بخواد رژیم بگیره، مادام که به خودش این فرصت تجزیه و تحلیل بده، از نظر من از 10 تا 9 تا رژیمشون رو حفظ میکنه. ولی وقتی که شما حاضر نیستید فکر بکنید، میخورید بعد استدلال میکنید، علتش هم از نظر علمی میدونیم چه هست. پس میخوام به شما اینه بگم، موضوع این نیست که شما فقط بعد از عمل پشیمون میشید، شما قبل از عمل حاضر نیستید فکر بکنید، در حالی که وظیفه شما فکر کردن، یعنی آزادی به خاطر ظهور و وجود عقله و عقل میگه بگذار قبل از عمل پیش بینی کنیم، پس بذار ببینیم که بعدش چه میشه. روزی که به شما گفت ببین تو اگر رفتی مهمونی، چون برات این رژیم مهمه، چون برای سلامتی زیباییت مهمه، چون اون همه رنج به خاطرش بردی، امشب خرابش نکن به خاطر یه ذره لذت. پس تو اینجا که میری فرض کن شکمت رو با یه مقدار سبزیجات و سالاد پر کن. یادت باشه این نوع غذاها رو که مثلا شیرنی لب نمیزنی. یادت باشه اگر میخوای مثلا رژیم بگیری و رژیم پروتئین گرفتی، کربوهیدرات نمیخوری، بنابراین دست به نون و برنج نمیزنی. پس اونجا رو میخوای رفع گرسنگی بکنی، با چیزهای دیگه میشه. و به همین جاست که من همیشه عرض کردم یکی از جاهایی که خیلی خوب آدم میتونه رژیمش رو حفظ کنه مهمونی هاست، برای که معمولا تنوع غذا هم خوشمزه بودنش هم اجازه میدادم رعایت کنیم. مشروط بر این که فقط مختصر عقلی رو که آزادی کنار اون چسبیده رو وارد صحنه کنی. ولی اگر عقل نیاد و آزادی نیاد، مهمونی میتونه بدترین جایی باشه برای شکستن رژیم. بنابراین برمیگرده به این که من در زندگیم حاضرم ابتدا فکر کنم، عوامل رو، علل رو ارزیابی کنم، تصمیم بگیرم عمل کنم و بعدش ببینم حالا خوب در اومد یا بد. ولی روزی که من سرمو میندازم پایین با حاضر نیستم از آزادیم استفاده کنم و از عقلم استفاده کنم، اون حرفیست که شما میزنید، بعد از انجام عمل پشیمون میشم. این همون چیزی که آدم ها برمیگردن از مهمونی میگن خاک تو سرت، کارت بخوره به اون شکمت، مردک چرا اینقدر خوردی، خفه نشدی، چرا این کار کردی. ولی اگر همین آدم با همین زمینه ذهنیت اون عرض منو رعایت میکرد، نیم ساعت به نیم ساعت میرفت تو دستشویی نمیکرد، پس همون آدمه. فقط پروسه مغزی خودشو بر اساس انتخاب و آزادی خودش به گونه ای که باید پیش نبرده. این توی رابطه فرض کنید گفتگو هم میشه، این توی رابطه زن و مرد هم میشه. به همین جهت است که شما سرتون بنازید پایین، ممکنه با یه زنی با یه مردی رابطه داشته باشید بدونی که متوجه بشید چه غلطی دارید میکنید و این بس با پشتش پیامدهای فراوون داشته باشه از جمله حاملید. خب حالا باش روبرو شدید، حالا میخواید چی کار کنید؟ در حالی که اگر قبلا فکر میکردید اینجوری بهش نگاه نمیکردید. ما معمولا درباره حادثه ها هم به درد و رنج کنونیش و لذت کنونیش و لذت و درد آینش و احتمالش نگاه کنیم. به همجاست که تمام آدمایی که تو زندانن به خاطر جرم، چرا جرم کردن؟ برای که فکر کردن 10% 20% ممکنه گیر بیفتن، تازه ای فکر کردن، بعد گفتن حالا که 20% داریم گیر میافتیم میارزه. ولی اگر بهشون میگفتن تو 100% گیر میافتی دزدی نمیکردن. به همجاست که در بسیاری از موارد یا محاسبات آدم هاست که کار دستشون میده یا احتمالات خارجی است که کار دستشون میده. در حالی که اگر یه سیستم باشه که آدم بدون 100% مرتکب جرم بشه گیر میفته، این کار نمیکنه. فرض کنی به زودی هم این اتفاق خواهد افتاد، به زودی تو تمام خیابون ها یا فریوی ها یه دستگاهی میذارن که میگن سرعت اینجا فرض کنید که 100 کیلومتر، هر ماشینی که از سرعت 100 کیلومتر برسه 1 کیلومتر احتمالاً اگر قراره جریمه میشه، برای که دستگاه میگیرتش. نتیجتاً بعد از این مدتی همه ما متوجه میشیم به مجردی که 1 کیلومتر از اون چیزی که مقرره تندتر حرکت کنیم، گرچه ممکنه یه هشداری ماشین اون بده که داریم میری چون حواس اون دائما نمیتونه باشه، ولی فرض کنید اون هشدار رفتی میدیم جریمه مون حتمی یا قطعیه، معلومه 99% مردم تون نمیرن، برای که مثلا وقتی جریمه سنگینه. اما وقتی من فکر میکنم 1000 دفعه تون رفتم، یه دفعه پلیس من نگفته، معلومه بار 1001 من میرم. بنابراین ما تو دنیای زندگی میکنیم که به راحتی این انسان رو میشه در مسیری حرکتش داد که به جای احتمال با قطعیت و به جای میزان درد و رنجی که حالا یا بعد میکشه، همون از اول بهش بگیم که چه میکشه. شما اگر به زندان ها برید خواهید دید که از 100 تا زندانی 95 تاش پشیمون از کاری که کرده، به دلیل اینکه با احتمال روبرو بود، حالا با قطعیت روبرو است. موقع احتمال میداد 5%، 10%، 20% گیر بیفته، حالا با 100% گیر افتاده. معلومه همه آدم ها اگر مثلا 100% گیر میفتن این کار نمی کرد. شما فکر کنید کجا ممکنه یه دزد پیدا بشه در حالی که بدونه 100% هر وقت رفت دزدی گیر میفته، اموال دزدی هم ازش میومد، دیوونه است پشت راه بیفته، برای خودش یه زحمت و درد و سر خطر دیگه رو بخره، آخر کارم گیر بیفته. ما به این دلیل دزدی میکنیم که فکر کنیم گیر نمیافتیم. بنابراین موضوع بسیار روشن عزیز، تو یه تجزیه و تحلیل دقیق برمیگردم سراغ حرفم، ما یه آزادی داریم که این آزادی رو میتونیم به کار بگیریم یا نگیریم. درست مثل مسئله عقل، آدمایی که عقل دارن دو تا راه دارن، من همیشه سر کلاس ها گفتم، گفتم شما که اینجا گرفتید نشستید، دو تا راه دارید، یکی این که با عقلتون حرفای منو بسنجید قبول کنید یا رد کنید، یکی این که بدون عقل خودتون حرفای منو بپذیرید یا رد کنید. انسان توان اینو داره. نتیجتاً روزی که یه آدم که مسئولیتش در اینه که عقلشو به کار بندازه و از آزادیش استفاده کنه، از این دو استفاده کنه، اون پشیمونیا به حد عقل میرسه. و روزی که آدم حاضر نباشه از آزادی و عقلش استفاده کنه، هر کاری که میکنه چون فعلا میخواد لذت رو در لحظه ببره، بعدن گیر میفته و پشیمون میشه. میدونم شما در ایرانید، میدونم سی دی یا دی وی دی آزادی اونجا نیست، ولی شاید راهایی باشه که بتونید اون رو بشنویدش، در اونجا میتونید مطالب به دست بیارید. ولی خوشبختانه در این زمینه استادان و آدمای بسیار برجسته کار کردن و مبحث آزادی رو مشخص و معین برای من و شما در آوردن و اونجاست که پاسخگوی یه مقدار نظر و یا تردیدی میشه که شما اینجا اونجا دارید. من به پیام هم رسیدم. حالا صبر کنید.
گفتگوی شما رو ضبط کردم و بارهای بار این رو خواهم شنید. فقط در میان فرمایشاتی که فرمودید یه سوالی در واقع در ذهن من به وجود اومد و اونم اینه که اگه شخصی در میون همون در واقع 5% یعنی 95% پشیمون میشن، اون 5% باقی مونده، اگه یک نفر به هیچ وجه از کار کرده خودش پشیمون نشد و حالا به قول فرمایشات شما چیزی به نام گناه تعریف خاصی نداره، یعنی به خودی خود وجود نداره، تعریف غلطی داره، این شخص رو باید محکوم کرد و اگه محکوم
اون
کرد
اون بحث دیگری است.
جواب این شخص رو چی باید
نه 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 ببینید آخه باز شما رفتی سراغ فرض خودتون عزیز. نظام اجتماعی حرفش این نیست که من عادلانه عمل میکنم. نظام اجتماعی به من میگه وقتی تو دزدی کردی من باید این کار میکنم. شما میگی 30% ارثی بود، میگه دیگه بد آوردی. دنیاییست که بد میارم عزیز. من میام با بهره و شیکم بد میارم. من میام یه زمینه عقلی کم دارم و یا حرص بسیار دارم یا فشار جنسی بسیار دارم، گیر میفتم. جامعه که نمیاد بگه من میخوام عادلانه منصفانه از اول تا آخر تو رو ارزیابی کنم. به همین جهت است که در بحث قانون که مجازات به دنبالش میگن قانون ضروری نامطلوب، همین چراغ قرمزی هم که گذاشتن ضروری ولی نامطلوب، بی خودی آدما رو نگه میداره، بنزینا رو مصرف میکنه، برخی از اوقات آدمای مست همینجاست که میذارن دیگران رو میکشن برای که فکر کنن قرمزن رد میکنن، اون که سبز با خاطر آسوده میاد. خطرات خودشو داره. هیچ کس نگفته یک همه جا قانون درسته، دو هیچ کس نگفته ما نشستیم بر اساس عدالت جهان رو گروزه، عدالت جهان طبیعتی که اساسش بر ظلمه. حالا شما 5% 10% هم عدم رعایت عدالت رو نمیخواید قبول کنی، نه، اونا واقعیت هاییست که با تو بحثا بهش اشاره کرد. ولی من یکمی هم از پیام هم گذاشتم، حالا یه ذره فکر کنید، یه وقتی دیگه خواستید راجع به این موضوع صحبت کنید. خوشحال شدم باهاتون.
من یه سری مسائل شخصی هم بود.
نه اونی که باید بذارید برای یه وقت دیگه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از ما.
دنیا تشکر. خیلی ممنونم. سلامت
باشید. مرسی از شما. برمی‌گردم. شنگان عشقان با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکل خیلی زیادی با شوهرم پیدا کردم، بعد میخواستم اگه امکان داره کمکم کنیم که من
خواهش میکنم. چند سالتون من... عزیز؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سالمه.
همسرتون؟
همسرم 49 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 21 ساله که ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
من یه دختر دارم و یه پسر.
چند ساله هستم؟
20 سالشه و پسرم 11 سالشه.
از کجا تلفن میفرمایی؟
من از کانادا تلفن میکنم.
چه مدتی در کانادا هستی؟
8 ساله که اومدم کانادا.
آیا هر دو راضی بودید با اومدن به کانادا یا نه؟
نه خیر، من راضی نبودم اصلا.
همسرتون دلیل اصلی که مایل بودن بیار کانادا چه بود؟
همسر من خیلی علاقه به درس خوندن داره و ایشون ادبیات زبان انگلیسی خوندن، فوق لیسانسشون رو تو ایران گرفتن و برای دکترا تو ایران دیگه نداشت و تصمیم گرفتن که بیان کانادا و اینجا ادامه تحصیل بدن.
و آیا این کار کردن؟
والا اون فکری که ایشون میکردن تو ایران با زمانی که ما اومدیم اینجا خیلی با هم دیگه فرق میکرد. یعنی اینجا با اینکه ایشون زبانشون خوب بود، ولی خب خوب بودنی که تو ایران درس خوندن با اینجا خیلی فرق میکرد. زمانی که اومدن اینجا با مشکلات خیلی خیلی زیادی مواجه شدن، فهمیدن که باید امتحانات مختلف بدن از جمله آیلتس و دو بار امتحان دادن، نمره کاملش رو نیاوردن، دانشگاه مختلف اپلای کردن ولی قبول نشدن. بعد از یک سال و نیم ایشون تصمیم گرفتن که برگردن ایران. یعنی اون مدینه فاضله‌ای که فکر میکردن اینجا هست براشون نبود. بعد دیگه نمیدونم
بعد چی شد. بعد از یک سال نیم خب چی شد که تصمیم گرفتن برگردن ایران؟ من نفهمیدم خب چی شد.
ببینی خب اون فکری که میکرد
نه اونو متوجه شدم. نه ایشون بعد از یک سال نیم متوجه شدن اون دری که فکر کردن بازه باز نیست. میفرمایید تصمیم گرفتن برگردن ایران، معمولا این حرف یعنی که برگشتن ایران؟
نه خیلی برنگشتن، یعنی مثل من مخالفت کردن.
پس به شما بنابرای ایشون پشیمان شدن از آمدن ولی همچنان در کانادا ماندی؟
بله.
حالا شمایی که مخالف بودید چرا بعد از یک سال نیم تصمیم گرفتید بمونید؟
خب من زمانی که اومدم اینجا دیدم خوش شرایط برای من خیلی مهیاست، یعنی از اونجایی که خیلی فعال هستم تو همه کارا، یعنی یه جورایی بهم میگن خیلی زرنگی، تونستم بعد از تقریبا من هفته اولی که اومدم اینجا یه کار سوپرمارکتی جایی پیدا کردم. بعد دو ماه بعد اپلای کردم برای یکی از ایجنسیایی که من بچه نگه دارم و بعد بیبی سیتر شدم. خب من شرایط اینجا رو خیلی بهتر از ایران دیدم، از نظر اینکه بچه هم بخوان توی این محیط رشد کنن. به خاطر همین با توجه به وابستگی که آدم به خانوادهش و به مملکتش داره، ولی تصمیم گرفتم که اینجا بمونم با همه سختی هایی که داشت، ولی الان راضیم از اینکه اینجا هستم.
خب همسرتون چه کرده از نظر کار و درآمد؟
سارم تقریبا هیچ کاری نکرده از این 8 سال، یعنی کارایی رو که میخواست نمیتونست، یعنی از همه اول چون تو ایران تو دانشگاه تدریس میکردن اینجا اومدن فکر کردن به راحتی میتونن این کارو کنن و هر کاری که ایشون اپلای میکردن فقط برای دانشگاه بود یا برای مدارس بود، بعد که خب مسلمان قبولش نمیکردن.
آخه یعنی یه موضوعی به این سادگی که من اگر انگلیسی خوندم در کشور انگلیسی زبان من امتیازی بر اون مردم ندارم که برن درس بخونن، این چیزی نبود که ایشون بدونه؟
نمیدونستن
و بعد نه بعد
فکر میکردن.
نه صبر کن آخه بعد نه صبر کن، بعد از اینکه اومدن و فهمیدن که این فکر درست نیست، 8 سال همینجوری باز دنبال کار در محیط علمی که برن به کانادایی انگلیسی درس بدن داشتن؟
آه بله، ایشون مدرک مترجمیشون اینجا گرفتن تو کالج اینجا و پارسال 1 سال تمام تو دانشگاه اینجا درس خوندن و مدرک معلمیشون رو گرفتن، ولی کماکان 8 سال من کار کردم آقای دکتر و ایشون فقط درس خوندن.
خب آخه شما که فرمودید به این دلیل صبر کنید، شما به این دلیل اینجا رو خوشتون میاد که یک شما کار پیدا کرد که البته کاری هست به عنوان کار خوبه، ولی کاری نیست که بشه به عنوان این که من موفقیتی پیدا کردم، این اثر احتیاجه که آدم میره و الا ترجیح میدهد خونتون. دومی که همسر شما که بال دیگر شما هستن از کار افتادن. سوم شما حرفتون این بود که برای بچه ها خوب، وقتی بچه ها بینن یه پدری دارن که 8 سال بیکار داره میگرده، مادرشون هم داره بیبی سیتری میکنه که خرج همه رو بده، مثلا اینجا اینقدر درخشانه که بچه ها در اینجا آسمان رو آبی تر میبینن.
خب ببینین آقای دکتر، من دخترم 13 سال 12 سالش بود که اومدم کانادا. شما میدونین که با تمام این مشکلات که من حالا اومدیم اینجا و این دختر من 1.5 سال سختی کشید تا با اینجا آشنا شد تا تونه زبان یاد بگیره، من نمیتونستم دوباره این بچه رو، یعنی این بچه رو، حالا کوچیکی که خیلی کوچیک بود پسرم و مشکلی نداشت، دوباره نمیتونستم دخترم رو بردارم ببرم تو ایران، باز دوباره یه دوره فشار عصبی روش بیاد چون واقعا عصبی شده.
آخه عزیز من، شما اولا دخترت اومده اینجا انگلیسی یاد گرفته و این امتیازیست که برای همه عمرش دار،
بله.
همسرتون از کار افتاده که مهمتر از ماجرای این است که دخترتون که 11 سال 13 سال در ایران بوده حالا 1 سال نیم اومده کانادا، خب برمیگرده میره ایران.
آقای دکتر من اونجا با دخترم تو مدرسه خیلی مشکل داشتم، خودم اونجا دبیر بودم، از نظر فرهنگی خب چیزی که تو جامعه ما
نه بود. اونا رو میفهمم عزیز، ولی ببینید شما من میگید اوضاع ایران بد بود، برای دختر من اینجا بهتر بود، دختر من اینجا بله. خیلی بیشتر دوست داشت، کاملا میفهمم من بله. اونو مسئله ندارم، ولی همسر شما اینجا رک نیست که وقتی به هم بریزه خونه شما نصف نداره و حالا دخترتون بره تو مدرسه خوب
نمی کنین. من یعنی من خودم این فکر میکنم که این همسر من قبل از اینکه اقدام کنه برای یه همچین مهاجرت بزرگی باید تحقیقات کامل انجام میداد.
باید تحقیقات کامل انجام میداد. ایشون 100% اصلا تحقیقم نمی کردن. متوجه سب کنی. ولی شما که نمیخواید ایشون رو تنبیه کنی. شما که نمیخواید ایشون رو تنبیه کنی. شما که نمیخواید چون پاتون خورده به دیوار بزنید دوتا کتک هم بزنیدش. شما یه جوری عمل میکنید. یعنی شما کاملا معلومه که یه نگاه دیگری به زندگی دارید و اینکه همسرتون اینجوری معرفی میکنید منو به شک میندازه که ایشون اینقدر ساده بودن که همچین توهمی داشتن که با انگلیسی که در ایران یاد گرفتن میرن به کانادایی انگلیسی یاد میدن و در اونجا مقام استادی پیدا میکنن. برای ایشون رفتن مواردی گذراندن که برن در دبستان دبیرستان درس بدن. اونم به این سادگی ها نخواهد بود. حالا کاری به اون ندارم. ولی ببینید شما یه جوری بیان میکنی که من یک شمایی که دبیر بودید در ایران شما خودتون به من بگید 100 نفر ایرانی رو قطار کنید از گروه های مختلف بگید من در کشورم دبیر بودم اینجا بیبی سیترینگ شوهرم در اونجا استاد دانشگاه بود اینجا بیکار است ولی عوضش دخترم من فکرم یه سال نیم اومده اینجا انگلیسی یاد گرفته برش گردونم ایران خیلی ناراحت میشه. بعد به من استدلال میکنید که دختر من در ایران مسائل و مشکلات داشت. به طور کلی من نمیگم رو دختر شما شاید استثناء باشه. دختری که در ایران تا 12-13 سالگی مسئله داشته باشه در اونجا مسئله خواهد داشت. در کانادا هم خواهد داشت. حالا که پدرش هم فلج شده مادرش هم مجبور صبح تا غروب کار بکنه نه به عنوان دبیر بلکه به عنوان بیبی سیتر تا بتونه زندگی رو بچرخونه پدرم که کار نمیکنه. شما وقت به من میگید اوضاع بهتر بود برای مجبورش برای شما بهتر بود. اشکال کار این است که خانم‌های شرقی از جمله ایرانیان وقتی به کشورهای اروپایی امریکا میان اینجا از مزایا و امتیازاتی برخوردار میشن که در ایران نبوده و معمولا همسرشون به دلیلی که اونا خودشون رو با محیط سازگار کنن به خوبی اونا خودشون رو با محیط سازگار نمی کنن. بنابراین در مجموع خانما خیلی خیلی راضی ترن از اومدن به امریکا و کانادا و آقایون در مجموع ناراضی ترن. اونم میشه فهمید. یعنی این چیز عجیب و غریبی نیست عزیز. ولی من نگران آینده هستم. مخصوصا برام که شما هم که دست گلاتون آب دارید بی هوا اومدید برام فاصله بین دو تا بچه‌هاتون هم 9 ساله بس. یعنی خود اینم به من نشون میده که چه خبر است. بعدم آمدید گفتم حالا اگر شما میفرمودید منم یه رشته خونده بودم رفتم نمیدونم دکترامو گرفتم و مشغول کار شدم و اون در ایران ممکن نبود اینجا بله بله ولی اینکه من بتونم بیبی سیتری کنم که احتمالاً نمیخوام اذیتتون کنم باور کنید اگر مادر من بود هیچ اذیت نمیشدم ولی دخترتون خوشحال نیست بره اینور اونور بکشنه بگی مادر من بیبی سیتر. خب اینم که شغل شماست.
بله.
خب ببینید عزیز اون وقت بعد شما خوشحال باشید از اینکه انتخاب درستی کردید. من مثلا علی رغم مخالفت همسرتون مثلا که فرمودید یک سال و نیم بعد خودش گفت تصمیم گرفت برگرد ایران ولی شما نگذاشتید. حالا روی خط باشید بذارید ببینید دلتون میخواد در چه گفتگویی با من باشید. میل شماست. اگه میخواید راجع به گذشته حرف بزنیم بریم سوار گذشته. میخواید ببندیدش من هیچ حرفی ندارم. ببندیدش من بگید موضوع مسئله و مشکل الانتون کجاست منم سراغ گذشته نمیرم. ولی اگر شما به من این داستان رو حالا اگر کس دیگه میگفت که هیچ خودتون چون فرمودید میگفتم خیلی همسرتون میگید سرش انداخت پایین و ساده لوحانه تصمیم گرفت. بله ولی شما هم ساده لوحانه تصمیم نگرفتید بر اساس آگاهی های خودتون که فکر کردید درسته تصمیم گرفتید که به نظر من با واقعیت ها نمیخونه. وقتی هم که نمیخونه آسیب بهتون میزنه. امید من این است که من اشتباه کنم و آسیب نزده باشه. ولی حالا شما فکرتون بکنید ببینید به چه دلیل لطف کردید تلفن کردید رو خط اومدید صحبتون با هم ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان خوزه. با شماره تلفن 877 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
پیام شایانی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676، 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوثری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریدج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو سفرشته ایرانیا. drkosari.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، حرفی که شما زدین کاملا درسته، ولی خب آدم اشتباه میکنه. یعنی گاهی اوقات میمونه که شاید وضعیت، یعنی فکر میکنه ادامه پیدا کنه خیلی بهتر میشه، بهتر و بهتر. متاسفانه در طول این 8 سال هیچ من خوبی تو زندگی خودمون ندیدم، یعنی از نظر اینکه کار پیدا کنه شوهرم یا وضعیت خودم بهتر میشه. منتها خب به جایی رسیدم که دخترم میگه شما میخواییم برگردیم، برگردیم، ولی من نمیام. خب منم حاضر نیستم دخترم رو تنها اینجا بذارم، یا پسر من که فقط بلد فارسی حرف بزنه، با اینکه اینجا مدرسه فارسی بردمش و خودم اینجا کاملا فارسی باش صحبت میکنم، ولی فکر میکنم برگشتنم یه حالا ضرری به بچه ها بزنه. بعد مورد دومی که خب شوهرم کارشو تقریبا دست داده، مثلا تو ایران و خودم هم همینطور منو اخراج کردن. حالا منتها مشکل دیگه من، یعنی مشکلی که من دارم اصلا این نیست، یعنی مشکل این مشکل هست و مشکلی هستش که زندگی منو خب تا یه حدی در بر گرفته، ولی مشکل اساسی من که اشتباه بزرگ من بود این بود که من و شوهرم کلن ازدواج سنتی داشتیم، یعنی ازدواج سنتی که شما کاملا من حرفاتون رو همیشه گوش میکنم، با همون یه بار دوبار برخوردی که داشتیم و تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. از همه اولش من خیلی برونگرا بودم، خیلی شاد و شنگول و اهل رقص و آواز و این چیزا، و شوهر من خیلی اهل درس و کتاب و، یعنی زمانی که ما مهمونی جایی میرفتین اصلا براش مسخره بود، میگفت مثلا من تعجب میکنم شما چرا میرفتین، شما چرا اینجور میکنین، داشت بشین یه کتاب بخون. خلاصه ما این دوران رو گذروندیم، همین اختلاف ما، اختلاف عقیده های ما، اختلاف نظره ما باید شد که ما هنوز که هنوزه اون فاصله سنی که شما میگین، اون مکسی که من کردم، واقعا دلم بچه دومو نمیخواست، یعنی واقعا نمیخواستم که بچه داشتم، ولی خب البته اتفاقی نبود با توجه به اینکه رفتیم پیش روانشناس، روانشناس که بچه اولتون تنهاست، احتیاج داره فلان، و ما بچه دوم آوردیم. من تا الان جایی که رسیدم اینه که شوهرم بی نهایت وابسته است به خانواده‌اش و طوری که حرف اون رو خیلی رو زندگی من اثر میذاره. ایران هم که بودیم بود، ولی فکر میکردم شاید اینجا دور از این باشه، ولی اینجا دوباره شروع شده. یعنی الان احساس میکنم چون شوهرم تصمیم داره برگرده، بیشتر به خاطر این که به اون طرف خیلی عقیده داره، یعنی دوست داره که برگرده اون طرف، یه سری مشکلاتی الان ما اینجا داریم، مشکلات خیلی زیاد که حتی من تقریبا 4 ماه پیش میخواستم طلاق بگیرم، یعنی حتی اینجا فرمم پر کردم، منتها باز استاپ کردم. حالا نمیدونم
ایشون الان حرفی که میزنن چی عزیز؟ میگن بریم ایران، درسته؟
نه ایشون هم الان موندن، چون من
نه من کار نرم موندن نه شما بذارید، من چون شما همه رو میدونید من نمیدونم. آیا الان گفتگویی در خانه شما هست که بریم ایران یا بمونیم یا نه؟
خودش میخواد برگرد.
بسیار نه متوجه شدم، بنابراین ایشون حرفش اینه که برگردیم ایران چون شما ها نمیاد، شایدم صلاح نباشه من میخوام برم ایران، درسته؟
بله.
خیلی خوب، بذارید ایشون برن. نصب کنید، معناش نیست که ایشون میرن برای همیشه. احتمال بسیار داره که ایشون برن 3 ماه 6 ماه بمونن برگرد.
آقای دکتر موضوع چه دیگه ایه؟ ایشون میگن چون من اینجا کار پیدا نکردم برمیگردم ایران و ما یه خونه تو ایران داریم، میگه اونو میفروشم و سرمایه کارم میکنم، میخوام تو ایران کار کنم. ببینین یه آقایی که 50 سالشونه 49 سالشونه.
نه حالا شما با چیش مخالف؟ شما با فروش خونه که فکر کنین اون پولی که
من شدیدا مخالفم.
نه متوجهم، شما حرفتون این است که ایشون بره اون پول رو بگیره، با توجه به شناختی که از ایشون دارید احتمالاً در کاری موفق نمیشه و اون پولم از بین میره. حالا به من بفرمایید که یک، آیا ایشون حاضر هستن نصف اون پول رو به شما بدن؟
اصلا خونه نیستش به نام منه، نیستش به نام
ایشون. بنابراین شما چیکارشون دارید؟ بذارید ایشون برن اونجا.
نه
آقای
دکتر، ایشون به من میگن تو حتما باید خونه رو سدونگ تو به من بدید.
خب بگن. نه بهشون بگید بگن. خب ندید شما. به دلیل اینکه این پول، ببینید همسر شما اولا نشون میده که تا به حال واقع بینان تصمیم نگرفتن توی شغل و کار نن. چه بیزینسی میخوان اونجا راه بندازن عزیز؟
والا برادر شوهرم اونجا خونه سازی میکنن، تو کار خونه سازی، البته پزشک هستن، تو آلمان درس میکنن، ولی سرمایهشون اونجا تو این کاره. اون بهش پیشنهاد کرده که خونه رو بفروش، پول بده به من و من برات خونه سازی کنم، خونه بسازم بفروشم.
بنابراین برادرشون نه، شما بهشون بگید اون خونه رو بفروش، نصف پولشو من میگیرم اونجا یا اینجا نگه میدارم، و اگر واقعا بیزینس تو گرفت و اطلاعات خوب بود و این کار سودآور بود و فایده ای داشت و سرمایه بیشتر کمک میکنه، منم به عنوان یه پارتنری جدا وارد اون سیستم میشم، اگر نه نه. ولی اینکه من بیام، ولی من که من بیام تنها سرمایه‌ای که داریم رو که خوشبختانه نصفش به شما میدم به تو که بری بذاری با برادرت خانه سازی کنی، نه. اون کار علتش هم این نیست که پول شماست، علتش اینه که پول اون دوتا بچه است.
ببینین آقای دکتر، دقیقاً من
این حرفو
بهشون دادم که خیلی عصبانی.
خب نه بشم من بحثم، نه ببین سرکار خانم، به من شما میتونین بگید ایشون نپذیرفتن، قبول دارم، ولی ببینید بذارید مسئله با هم مخلوط نکنید، چون شما قبلا کردید الان هم باز دارید میکنید. نه اصلا مسئله تکلیفش روشنه. شما اگر نظر من رو میخواید، صلاح ایشون هم این است که اینو بپذیرن، همه پولشون رو نریزن توی کار و با اون پول میگن به اندازه کافی سودی سرمایه نیست نباشه، با کمتر فعلا بسازن تا خطر از بین رفتن همه چیز رو اونم تو بازار اقتصادی بی پر و پای ایران قرار نده که ای بسا با یک اشتباه همه رو به هم بریزن. نه شما بگین میخواید بفروشی خونه رو بفروش، من پول خودم بهم دارم، تو پول خودت، پول خودت هر کار میخوای بکن، پول من میمونه. اگر واقعا در کاری که تو کردی، ما که دشمن هم نیستیم، کاری که کردی موفق بودیم، کاملا مشخص بود، بقیه گفتن این پول سرمایه بشه، اضافه شه، سود داره، درآمد داره، منم به عنوان مستقل جدا وارد میشم که مالکیتم حفظ بشه، در این حالم پولم اونجا گذاشتم، من پولم که نمیخوام کاری بکنم، پولم اونجا الان میذارم بانک، بهره خوبی هم ازش میگیرم، میفرستم اینجا که کمک خرجمون باشه.
آقای دکتر، من شما میگه من حرف رو قاطی میکنم به خاطر اینکه انقدر مشکلات زیاده، آدم نمیدونه واقعا، یعنی تقسیم بندی شو منش کردن چه خود برام سخت بود. منتها رو داریم بهتون بگم، من ما خونه ایرانمونو رهنش دادیم، به یه خانمی رهنش دادیم و تقریبا 75 میلیون ازشون گرفتیم. من به ترانسفرم گفتم اینو بذاریم بانک و قسطشو، یعنی اون سودشو بگیریم. خب ایشون خیلی مخالفت کردن که من میرم دادش هم کار میکنم. خب منم چون بک‌گراند دارم، حالا نمیخوام خیلی
وارد اون جزئیات نشید. چی شد؟ بذارید وارد جزئیات. شما بهشون گفتی ایشون چه کردن با اون پول؟
قبول نکردن. خب. یعنی اصلا قبول نکردن.
نه فهمیدم.
اون سکه بخریم.
اوکی.
آقای دکتر، تو شرایطی که دلار داشت خیلی بالا میرفت، اصرار شدید کرد که دلار چیز سکه بخریم. من بهشون گفتم که بابا الان همه میگن
نه، نرید وارد اون بحثا. شما چی فرمودید؟ سکه خریدید، چه شد؟
سکه خریدیم، این تابستون که ایران رفتیم 15 میلیون ضرر کرد.
رایت. البته احتمال داره حالا اومده باشه بالا. ببینید عزیز، خرید طلا صبر کنید. خرید طلا و نقره با توجه به سفت بازی که در کار این موضوع هست، کار خطرناکی است و فقط درصدی از پول رو برخی اونجا میگذارن، اونم حساب شده که به موقع بخرند و بفروشن. کار آدم ناشی تو این زمینه نیست، میتونه همه سرمایه رو از بین ببره. خب
من باشون صحبت کردم، گفتم یه پولی جور میکنیم و اینا، یه خونه دیگه بخریم، ملک بخریم که بشه این مثلا بتونیم یه سود بیشتری کنیم که حداقل اونجا رو بفروشیم، اینجا یه کاری کنیم. بعد خب موافقت کردم، گفتم ملک بخر. من یه ملک خریدم تو ایران، متاسفانه که نه، از عهدم برمی اومد، یه مقدار گرونتر از این چیزی که فکر میکردم خریدم. بعد هنوزم به قسطشو میدم، مشکلی هم ندارم. منتها من به همسرم گفتم سند اون خونه قبلیه رو بدین که واقعا بتونیم وام بگیریم، بتونیم این یه مقدار از پول این خونه رو بدیم. همسرم از جهت این که چرا شما خونه خریدی به نام خودت کردی، پس تو یه تصمیمی داری، چرا حاضر نمیشی صدا
نه دارید عزیز نه ببینید عزیز بذار من شما میگم، شما هم که درگیر بیزینس شدید با این حرفا خیلی آگاهی ندارید عزیز. خطر داره سرمایه گذاری در ایران تو این کارا، مثلا وقتی پشتوانه آدم نداره میتونه بشکنه. اقدام ایشون درسته، اون اقدام شما هم درست نیست. این که شما بگید برو از اونجا پول بگیر که ما یه مقدار بدهی اینجا رو بدیم، اونم به نظر من منطقی نیست. یعنی بی خودی چرا پاپی بحث اقتصادی یه بحث اقتصادی، نه زنیش کنی نه مردی، مثل دوتا شریک غریبه، مثل یه شرکت که حتی سامدارا هم دیگر نمیشنستن، میشه بحث کرد و به این نتیجه رسید. خب این ولی این موضوع الان مسئله زندگیتون نکنی، چون شما دوتا بچه رو از بین میبرد.
خب به خاطر اینکه آقای دکتر شوهرم این کارو کرده، شوهر من اینو وارد زندگی کرده.
نه شما خیلی خارج نه شما هم خارج عزیز من. من میتونم یه حرف بد بزنم؟
بزنین هر چی دوست.
من معتقدم شما زیرزیرکی ایشون رو راهی کانادا کرد.
نه
ببینید منیپولیش عزیز من، آخه من کمی با نگاه استدلالی شما آشنا شدم. از من هزار تا مرد و زن رو دیدم که همسرشون التماس کرده این کارو بکنی، وقتی نشسته با همسرم دیدم اون اصلا زمینه رو ساخته اینکه بره التماس کنه کارو بکنه، دقیقاً اون برنامه اون بوده. نه بازی در نیاره. الانم شما ای بخواید این گیم رو ادامه بدید گرفتارش. حالا الان اصلا هیچ کسی به هیچ کس کاری نداره، اون خونه اونجاست، شما هم کردید بگید بسیار اشتباه کردم، این خونه رو دارم، فکرایی هم که دارم. آره چند چهار ماه قبل که دیدی گفتم میخوام طلاق بگیرم، دیگه چه فکری بالاتر از این؟ آره که چرا پس میخواید پنهان کنید عزیز؟ آره من تا مرز جدای طلاق من با تو نرفتم، پس معلومه یه برنامه‌ای هم دارم. تو مواظب خودت باش، من مواظب خودم، امیدوارم مردم مواظب بچه‌هامون هم باشه. ضمناً مواظبت ما چون علیه هم نیست به کسی آسیب نمی‌خوره. تو میخوای پولو بیشتر کنی، منم میخوام پولو بیشتر کنم. من فکر کنم این درسته، تو فکر کنی اون درسته. بذار مشورت کنیم، انتخاب درست بکنیم. احمقانه عمل کردیم، خب ضرر می‌کنیم هم خودمون هم بچه‌هام. ولی دیگه بازی در نیارید دیگه. من میدونید مثلا چیه؟ مثلا این است که شما آمدید کانادا ولی همچنان ایرانی دارید عمل میکنید. این کانادایی که نفهم و نادانه ها ویل کرده این بازی ها رو، نه وابستگی ها رو داره، نه اینقدر جدال زن و شوهر داره. اونجا که میگه پول من و پول تو تکلیفش روشنه، اونجا که میگه مال هر دوتا اونم تکلیفش روشنه. وسط اینا ما گیر کردیم و فکر نمیکنیم از کانادایی ها عاقل‌تر و داناتریم که نیستیم. الان هم شما موضوع رو ویل کنید، شما نمیخواید برید ایران، شادم با توجه به سن بچه ها صلاحتون نباشه، پس تموش. شما هم میخوان ایشون خونه رو بفروشن، موافقت کنید با شرط اینکه پول شما سهم خودتون باشه و به ایشون هم ندید. ایشون میان سر خونه دیگه بازی در میارن، قشقرق در میارن. اگر شما فکر کنید واقعا حق ایشون دارن، اون حق رو به ایشون بدید، برای که ایشون هم حق شما رو دادن. اگر نه که هیچ، بی خودی هم مسائلی به همین سادگی رو شلوغ پلوغش نکنید، به هم هم نریزید، بچه هارم به هم نریزید. اینقدر وقتتون رو صرف جنگی که نه هر دوتاتون جنگجویی و نه مهربون و منصفید نکنید، همه از پا در میان. اینقدر هی نیاد سر چهار راه به ماشین هم بزنید فقط دلتون خوش باشه که خسارتون بیشتره. ول کنید دیگه. شما و همسرتون خیلی واقع بینانه عاقلانه از آغاز که ازدواج کردید تا فاصله سنی بچه ها، تا انتخابتون برای کانادا، تا انتخابتون برای ماندن ها درستم بود، یک سال و نیمی که آمده بودید کانادا باید بر میگشتید. دخترتون هم موضوع نبود، شما اونو بر نگشتید. حالا موندید 8 سال، حالا دیگه تموم شده. بنابراین شما بمونید، ایشون اگه دلشون خواست برن ایران، ایشون اگه دلشون خواست برن، آدمی که تو این سن و سال و با کتاب سر و کار داشته حالا میخواد بره با عمل سر و کار داشته باشه، نمیدونه چی داره میگه. اگر هم میخواد پولشو بده خودش بگیره بشینه کنار، که خب پولشونو بدن همونجا کانادا بگیرن بشینه، احتیاج نداره که اونجا باشن. برادرشون هم که تو این کار حتما آگاست و موفقه، برادرشو کمک کنه دیگه، دست برادرشو بگیره. برادرش نمیدونم 100 میلیون تومان پول بهش میده، اونم 300 میلیون بذاره روش، بگه برادر مال تو، بیا این کارو بکن. برادرم دیگه. خنده شما رو میفهمم یعنی چی. بنابراین
آقای دکتر، شما یعنی کاملا حرفایی که میزنین کاملا درسته. یعنی برادرش حاضر نیست حتی یه قرون یه سنت.
خب منم به همین جد که 100 میلیون از ایشون 300 میلیون از اون گرفتم برای که خنده شما رو داشته باشم. بنابراین هیچ جا خبری نیست عزیز، مواظب خودتون بچه‌هاتون باشید، با ایشونم کلکل نکنید، بعدم بگید مرد راست میگی، من پنهان کاری میخوام بکنم، برنامه هایی دارم. مواظب خودت باش، مواظب بیا بچه هامون باشیم که هر رو دوست داریم، مواظب خودت هم باش. من نیش میزنم دم پر من، بی خود نیا.
همینو بهش گفتم که الان ما تقریبا 8 ماه زندگی نداریم با هم حرف نمیزنیم.
نه ایمی هم نداره، شما دوتا حرفم بزنید خیلی حرفاتون فایده نداشته، نزنید خیلی هم بهتره، هر دوتا آروم ترید. بنابراین انشالله همینجوری قهر کنید برای که آسیب کمتری به خودتون و بچه ها میزنید. بازی هم برنی بذارید حرفای منم ایشون بشنمن که این مقدار هم بخندن هم بعدن به من فوش بدن. بعدم میخواستم بیان روی خط حساب شما رو برسن، ولی مطمئنم ایشون یه نگاهی دیگه ای دارن، ولی فرقی هم نمی کنه. مواظب خودتون و بچه هاتون هم سرتون باشید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. مرسی عزیز. خواهش میکنم. چنگ و عجبن با ما باشید.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
این داستان واقعی مثل اسم زن های با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، مدل بالا میخوام برو به آنهایی، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما اصفر نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از $2 میلیون است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام‌دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید قربان.
آقای
من
29 سالمه، یه دو ماهی است که از همسرم جدا شدم. الان یه خور مرددم در باید تصمیم هم میخواستم به شما مشورت کنم.
همسرتون چند سالشونه؟
28 سالشونه.
چه مدتی شما تو اون ازدواج بودی؟
ما 5 سال بود ازدواج کردیم، از 4 سال قبلش هم با هم دوست بودیم.
اون وقت به من بفرمایید فرزندی هم از این ازدواج دارید یا نه؟
نه.
شما خودتون چی خوندید؟ چه میکنید؟
من الان دانشجو سال آخر پی‌اچ‌دی هستم، بیشتر کامپیوتر ساینس. ایشون هم دیپلم دارن.
شما چه مدتی است امریکایید؟
من یک کشور آسیایی تمام
کردم. آها بفهم. چه مدتی است در اون کشور تشریف داری؟
الان 3 سال.
بسیار. خب بزرگترین دلیل یا دو تا دلیل اول جدایی و طلاقتون چیه؟
من فقط میگم که خودم انزایتی دارم، سوشال فوبیا دارم، بعد میجر دیپریشن دارم، OCPD هم هستم. بعد ایشون هم که 3 سالی که بایپولار تشخیص داده شدن. بعد
بایپولار ایشون چقدر شدیده؟
منظورتون
چیست؟ آخه ببینید اینا یه درجات هم وضعیت خفیف متوسط شدید کجا هستن؟ چون بایپولاره یه عامل خیلی مهم تعیین کننده است که در رابطه چه میگذره.
ما که اومدیم این شرکت این کشور ایشون رفتن توی اون فاز اکیوت مانیا که بیمارستان بستری شدن برای چند وقت، بعد قرصاشون رو با خیلی دوز بالا ادامه میدادن توی این چند سال، ولی بله به این صورته.
حالا به من بفرمایید که نگرانی و یا خطری که ایشون رو تهدید میکرد که بستری شدن چه بود؟ یعنی چه کارهای غیر عادی و خطرناکی میکردن؟
غیر عادی که تو خونه بند نمیشدن، بعدش با غریبه ها دوست داشتن ارتباط برقرار کنن، بعد دوست داشتن فقط برن دیسکو مشروب بیش از حد بخورن و برقصن و بعد دعوا کنن، خیلی دوست داشتن از اینجور کاره غیر عادی.
خب به من بفرمایید که آیا بهبودی در اثر مصرف دارو اینا پیدا کردن یا اوضاعشون بهتر نشد؟
چرا بهبود پیدا کردن، خیلی بهتر شدن، ولی رفتن تو فاز اون
افسردگی. بله بله. خب این که اگر شدیده مسئله است عزیز، یعنی ببینید آدمی که بیماری شدید افسردگی و شیدایی یا دو قطبی رو داره، خب زندگی خودش و اطرافیانش رو میتونه به راحتی به هم بریزه. شما هم که تازه با اون توصیفی که راجب خودتون از استراب و وسواس و افسردگی کردید، خودتون یه آدم شکننده‌ای هستید، یعنی یه آدم، دو تا آدم شکننده و بشکن دیگران افتادید به جان هم، و بنابراین خب ازدواج سخت تلخ بدی خواهد بود. چطور شما اون 4 سالی که با هم بودید متوجه این مسائل نشدی؟
چرا متوجه شدم، ولی چون ایشون موقع تو خونه پدرشون بودن و اونجا خیلی شرایط سخت بود، یه پدر خیلی مریضی داشتن، فکر میکنن که شاید اون خونه بیان بیرون همه چی بهتر بشه. که
نشد. تو از که تو حالا اگر من سرم و دلم درد میکنه از یه اتاق یا از یه ساختمون بیام بیرون بده؟ حالا گذشته. خب الان شما پشیمانیتون به چه دلیله؟ یعنی به چه چیزی به هر حال خودتون رو گیر دادید یا گیر کردید که دو دلید که چی کار باید بکنی؟
ببینید یکی از مشکلاتمون این بود که ایشون اصلا هیچ کاری نمیکرد، یعنی درس نمیخوند، هیچ مسئولیتی رو قبول نمیکرد، بعد اصلا درباره بیماریش نمیخواست اطلاعات کسب کنه، کلا درباره هیچ چیز دوست نداشت که اطلاعات کسب کنه، از این دونستن یه جورایی میترسید، و اینکه میدیدم که اصلا تو اون مسیر بهبودی نیست، ولی الان که جدا شدیم میگم شاید من اصلا بتونم ایشون برگرده یه چند وقت، مثلا من این کاراشو کامپرومایز کنم، تحمل کنم، تا اینکه حالا من فوق تحصیل بشم یه کار خیلی خوب پیدا کنم، بتونم ایشون حالا درست درس کنم بفرستمش مثلا پرایویت اسکول، بعدش اینکه روانشناسی خیلی خوب بگیرم برایش بعد چند سال. همچنین امیدی
بله البته نیتتون و امیدتون خوبه، ولی معمولا عملی نمیشه و بعد این نقشی نیست که شما به عنوان همسر هم بتونید ایفا کنید. یا فکر کنید آدم میره زن میگیره یا شوهر میکنه که بره بفسدش مدرسه و خوبش کنه، یعنی تبدیل بشه به بیمارستان و دبستان برای ازدواجش. نیتتون خوبه، آدم خوبی هستید، ولی اونم با شدتی که ایشون شما میفرمایید و کارایی که میکنه و بستری میشه و دیسکو میره و با آدم های مختلف ارتباط برقرار میکنه و مشروب میخوره، سابقه اینجور کارا رو داره که وقتی وارد باز اون مرحله یا فیز و جنبه فعالش بشه، اکتیف فیزش بشه، باز دوباره این کارا رو خواهد کرد.
بله بله.
خب
آخه چیز طرفی هم شما این سوشیال فوبیا اینا دارم، از طرفی فکر میکنم که ارزه پیدا کردن کسی دیگر ندارم.
بهتر نه بهتر عزیز حالا اولا شما ببینید باز دو مرتبه اشکال کار من با دوستان تحصیل کرده اینه که یه چیزی به اسم مثلا مدرسه و درس و دانشگاه رو درست کردم مثل اونی که مثلا آدم غذا درست کنه غذای خوب ولی توش تیغ هم باشه و دلش خوش باشه که غذای خوب میخوره ولی تمام بدنش زخم میشه، آدم نون خالی میخوره ولی بدنش زخم نمیشه. شما چرا مسئله اوسیدی و افسردگی استرابا ایناتون درست نکنی؟ و شما چرا، شما که کارتون خیلی ساده تره، برای که من یک دیپرشن یه موضوع جدیست. اون حرفایی هم که شما میزنید اگر شدید باشه البته مسئله جدیست، ولی اینا دارو میخواد، روان درمانی میخواد و باید درست بشه. بعد شما بیاد بگید چون من سوشال فوبیا دارم و این حراس اجتماعی دارم، حالا بعدا فکر کنم که کی زن من میشه یا با کی میتونم زنی کنیم، با هیچ کس. و بعدم حالا چرا اصلا آدم با زن بگیره وقتی آدم اینقدر مریضه؟ یعنی وقتی من خودم رو نمیتونم بکشم چرا کسی رو پشت خودم بذارم یا تو بغل خودم بگیرم که همه به زمین بغلتیم؟ آقا این ضرورت اون از کجا اومده عزیز؟ ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. دیگه من بیش از این نمیتونم بگم. وقتی ازدواج خوب ممکن نیست، برای چه آدم ازدواج کنه؟ چه بایدی در این کاره؟
یکی از افکارم اینه که خب مثلا شما خودتون میدونید با یه حالتهای خیلی کریستیانیک و نمایشی هم داشتن، بعدش یه جورایی زندگی کردم باشون خیلی یه لذت خاصی داشت، یه هیجانی داشت، بعد رابطه جنسیمون خیلی خوب بود. بعد
من متوجه هستم ولی عزیز آخه شما این لذت اینی که آدمو میبرن که غذای خوشمزه میدن ولی آخر کاری کتک مفصل هم میزن. حالا شما اگر کارتون به اینجا هست، آخه شما مالتون خوب نیست، شما هم این نگاه غیر واقع بینانه رو دارید. مثلا شما با در یه زمینه روش کردی ولی مثل همه دوستان خوب و عزیز من که تلفن ناقص الخلقه، یه سر بزرگ ولی بدن و دست و پای کوچولوی دو سه ساله بهتون وصله. ولی این حرفا یعنی چی عزیز؟ که آدم با یه منیک دیپرس زندگی کنه وقتی در حالت شیدایی و سرخوش هست، غیر میده و میرخصه و عشوه‌گری میکنه و هزار بازی در میاره و رابطه های جنسی توش ملق میزنه و آدم یه چیزهای عجیب و غریبی میبینه ولی بعد میفته تو بیمارستان و من دنبالش را بیفته. خب آدم دزدی هم بره بکنه، یه یعنی 1,000,000 دلار به دزدی مدتی باش خوشه تا گیر بیفته بره یافته زندان. آخه این که نگاه نشد عزیزم، یعنی من هیجان زندگیم رو در این ببینم که با یه بیمار زندگی کنم. اتفاقا حرفی که میزنید خیلی واقع بینانه است و درسته، ولی کار خطرناکه. بلوه در آدم منیک دیپرس یه مقدار این کار رستون میده، ماجرای مرگ و زندگی رو میتونه به وجود بیاره، خودش در معرض خطر خودکشیه. یعنی شما نمیتونید با ازدواج و یا اینکه چون رابطه جنسیمون خوبه، رابطه جنسی که همه زندگی نیست، یه جزی از زندگیست، به نظر من یه مقداری در مسیر بهبود هم دیگه هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی در مسیر این که با هم ازدواج کنیم که تو اینجوری باشی، برای فاصله تون زیاده عزیز. بعدم شما اومدید درس بخونید، بنابراین با مشکلات غریبی و غربت و اینا آشنا هستم، ولی اونچه که شما میفرمایید خطرناکه. من موضوع با شما مسئله خطرشه، نه اینکه خب حالا اگر به من بگید شبم حالا شام خوبی نیست یا اصلا شام نیست، خب نباشه، ولی ماجرای این است که خنجر هست اونجا، اون رو میخواد چیکارش کنی؟ یعنی اینا میتونه کار دستتون بده، از پا بندازتون عزیز. من از اون میترسم، به همین جهت است که شما ای به من بگید من هرچی پول دارم، قدرت دارم، امکانات دارم، وقت دارم، انرژی دارم، میگذارم در جهت بهبودی او و خودم، بهتون 100% موافقم، ولی این که ما اینا رو نادیده بگیریم و باز دو مرتبه کنار هم باشیم تا اتفاق بد یا بدتری بیفته، اونم بدانید که من سوشیال فوبیا دارم، اونم یه سری کارهایی میکنه که برای من جالب و جاذبه، وسیله سرگرمی منه، خب اینا رو، اینا اصلا اون ارزشو نداره عزیز. به نظر من حتی 5 سالم آدمو تو این وضع بذارم 5 دقیقه بخوان اذیتش کنن نمیارزه، برای که این چیزا مگر ما در یه دنیای ذهن و خیالمون اینقدر مهم و با ارزشش کنیم؟ به نظر من شما با یه متخصص اگه میتونید اونجا که هستید کار بکنید، ببینید به کجا میرسید، و ایشون اگر دوا بخوره این مقدار قابل اداره هست، ولی اگر دواشو مرتب و منظم نخوره، تراپی نره، که دو مرتبه سرکله این حالت پیدا میشه، شما اگر شما که خودتون تجربهش دارید، ولی من چون بیمار این گونه دیدم هیچ کس از اختشون بر نمیاد، هیچ کس. و بنابراین چیزی نیست که شما بتونید با خوبی و مهربونی و مواظبت و مراقبت درستش کنید. درست نیست که آدم بخواد با خوبی و محبت و مهربونی کاری بکنه که قد یک کسی 5 سانتی متر بلند بشه. اینا شدنی نیست عزیز. و به همین جاست که یه ذره واقع بینانه با خودتون نگاه کنید که چی کار میخواید بکنید. گفتم هر کمکی به ایشون میتونید بکنید، حتما از نظر معالجه بکنید، ولی از نظر زنی و شوهری شک دارم. اتفاقا اون کار رو میتونه خرابتر و بدتر کنه. بنابراین حالا که در مرحله اگر افسردگی هستن، یه زمینه فراهم میشه برای گرفتن کمکشون کنید که اون کار اصلی است که شما میکنید. شما اگر ایشون رو کمک کنید که دواشو بخوره حالش خوب بشه، این 99% کمک شماست به او. ولی اگر فقط باش برگردید تو ازدواج کنید، اینا سر جاش بمونه. اگر اینا سر جاش بمونه، حتی یکم نیست، یکم نیست. بنابراین انتخابش با شماست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. تمنا میکنم. ممنون. شنگ و رجمند خوشبختان آقای دکتر رادنی مصریانی به کمک من میان و بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با آقای محمد رضا معزنی جلب میکنم. مطالب فوق‌العاده جالبی دارن که من اتفاق خودم چون روز دوشنبه شنیدم، شنیدنش رو بهتون توصیه میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان ات پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اول که مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700. اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Masters of Law برامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law. بله شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی، کانستراکشن اکسیدنتس و جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، شرایط سلامتی، مذهب، جنسیت، بارداری و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 866-570-70 866-570-70. عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به آقای جی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
من بسیار عالی و امروز چهره شارپ و سرحال شما رو میبینیم، سرحالتر هم میشیم. آقای مصریانی، ما هر موقع این نامه مخصوص جوری دیوتی که میاد،
میدونید
که خیلی ها هستن که ناراحت میشن و خلاصه درد عالم به سر آدم میاد که ای بابا حالا بیا بریم اونجا و انتخاب بشیم و نشیم. و بعد یکی از بچه های موقع میگفت کاش ما برای دادگاهی انتخاب بشیم که جوری نمیخواد،
یعنی انتخاب نشد.
دقیقا. بعد من گفتم مگه دادگاهی هم هست که هیئت جوری نخواد؟
بله.
گفتم همچی دادگاهی هست؟ حالا واقعا توی کار شما هم دادگاهی هست که جوری نخواد ما برای اون دادگاه بریم انتخاب نشیم؟
بله، دادگاهی هستش که جوری نخواد و اون موقع دیگه خب لازم نیست شما برین دیگه، فقط قاضی تصمیم میگیره. معمولا دادگاهی که ما یه پرونده رو فایل میکنیم، دادگاه معمولی یعنی کورت ترایل یا بنچ ترایل بهش میگن، که خوی قاضی میشینه این پرونده رو تصمیم میگیره، درست؟
بدون وجود
عدد منصفه. ولی ما با زیر کانستیتوشن آمریکا حق داریم که جوری ترایل داشته باشیم هر کدوم طرف. واسه همین اگه من مثلا دارم لاسوت رو فایل میکنم، معمولا تو کامپلینتم چی می‌نویسم؟ می‌نویسم دیمند بای جوری ترایل، یعنی تقاضا میکنم که جوری ترایل باشه. و معمولا یه ددلاینی هست که ما باید پولی هم پرداخت کنیم برای جوری فی که دیپوزیت بدیم حتی به دادگاه. و یه کسی که مثل من کیسای تصادفات انجام میده یا پرونده‌های امور کارمند و کارفرما رو انجام میده، ما 100% می‌خوایم پیش عدل منصفه بریم، نمی‌خوایم یه قاضی تصمیم بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا قاضی‌ها کمتر احساساتی میشن، بیشتر روی قانون تصمیم میگیرن و معمولا هزاران هزاران پرونده دیدن و کمتر شما یه قاضی رو میبینین که بخواد یه حالت جنبه تنبیهی بیاد، یه رقم خیلی بالایی در علیه یه دیفندنت یا یه کورپوریشن بده. بعضی موقعات به قول معروف میگفتن کینگ سالمن که میگفت بچه رو من بیا نصف میکنم، داستانش گوز بک، میان سعی میکنم.
دو مادری بودن که سر یه بچه
دعوت داشتن، گفتن بچه من اینو. واسه همین موضوع اینه که خیلی میان میگم که بذار من این وسط یه جایی بتونم میتونم تقسیم کنم یا تقسیم نکنم. ولی پرونده‌ای که معمولا اینوالو میشه برای تصادفات یا اخراج غیر قانونی به خاطر نژاد، مذهب، دیسیبلیتی یا هر چیزی که باشه، معمولا هیئت منصفه بیشتر ریلیت میکنن به کسی مثل شاکی که موکل منه که مجروح شده یا یک کسی ازش سوء استفاده کرده از کمپانی که براش کار میکرده. و اگه ما بتونیم خوب پرونده رو پریزنت بکنیم و خوب به قول معروف احساسات هیئت منصفه رو تکون بدیم، میتونیم رقم خیلی بالایی بگیریم. خب پرونده‌ای هم هست که نه دلیل نمیشه، ولی چانسمون بیشتره و معمولاً رقمایی که میبینیم بالاتر وقتی هیئت منصفه این والدتا نیست. ولی خب هیئت منصفه هم داریم تا هیئت منصفه. شما یه ونیوی هستش، همه میتونن خیلی کانسرویتیو باشن، این اصلا متنفرن از لاسود و یک دیده دیگه نگاه میکنن. یه منطقه دیگه شما پروندهتون میتونه بره دادگاه، که اینا یه دیده بهتری دارن و بیشتر متنفرن از کارفرمایی که کارمندا رو اذیت میکنن یا بیشتر شرکت های بیمه بعدشون میاد، احساس میکنن اونا حق هیچ وقت حق درست رو پرداخت نکردن. سو ونیو هم خیلی مهمه و این مهمه که از تو موکل من چه نوع نژادی داره. اگه نژاد موکل من مثلا اسپانیش باشه و اون هیئت منصفی که ما میریم همه سفید پوستن، یا کلاینت من سیاه باشه اون همه سفید پوستن، بعد خب یه مقدار امکان داره پرابلم بشه برای ما. ولی وقتی که اگه من توی ونیو میرم کلاینت من یه ماینوریتیه و تمام هیئت منصفه اکثریتشون اونا ماینوریتی میتونن باشن، خب اون بهتره برای ما. چه شغلی دارن این کسایی که توی هیئت منصفه نشستن؟ مثلا ما معمولا دوست نداریم مهندس باشه توی هیئت منصفه، بیلی ویل اونا، برای که اونا خیلی حساب کتابی هن و دقیقا این باشه، احساسات رو زید میذارن کنار،
ای بابا.
فقط روی من، روی بیشتر، نه که حالا بگم منطق، خب منطق میتونه این باشه که یه نفر رو بخواین تنبیه کنین که دیگه اذیت نکنی یه نفر دیگر رو، ولی
نوازنده و نقاش باشن و اینا بهتره،
خیلی آرتیستیک
فکر کنن،
آرتیستیک فکر کنن، لیبرال تر باشن خیلی بهتره. البته
پس آقای ادریس احتمالا انتخاب میکنید شما، ولی بندر انتخاب نمیکنید.
آره به احتمال زیاد. نه خب شما استثنایی، شما اینقدر منطقتون و قلبتون بزرگی، ما شما رو
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم
قلبتون بزرگی می‌خواید
رقم بالا بگیرید. حقیقتو گفتین من ناامید شدم. پس تک تک اینا، ولی همطور که شما اشاره کردی در بعضی از شهرها، اولا من شنیدم وقتی که جایی یک جرمی اتفاق میفته یا یک اتفاق می بعد از همون به کورت همونجا شکایت بکنید، شما میتونید انتخاب بکنید خب میرم حالا این موکلم اسپانیش، میرم توی شهری که اسپانیش هستن. یعنی شما پس اینطور که شما فرمودید با توجه به اون شرایط که فکر میکنید جوری افراد هیئت جوریتون مثلا اکثرا سفید پوستن یا اسپانیش هستن، بر اساس اون پس برنامه ریزی میکنین، درسته؟
ببینید اولا که تصادف، مثلا کسی تصادف خود باشه و ما اولین کاری که میکنیم اون زیپ کد اون منطقی که اتفاق افتاده میذاریم توی خود دیتابیس مال دادگاه، به اون میگه کدوم ونیو هست کجا میفته این. ما میریم اونجا، ولی چاره‌ای نداریم، مجبوریم اونجا فایل بکنیم. بعضی موقع there could be ways که ما بخوایم کارهای دیگه انجام بدیم، مثلا مسئله امور کارمند و کارفرما. هر جای تو ال کانتی اتفاق بیفته ما میتونیم توی سنترال برانچش که تو همون دانتون ما فایل بکنیم، از لانگ از توی ال کانتی باشه.
یعنی پس دستتون
تو بله، مثلا تو ولی اتفاق افتاده، مثلا من ترجیح میدم ننم دادگاه ونای سوپر کورت، ترجیح میدم برم لس آنجلس سوپر کورت، میتونم اونو فایل کنم. من حتی کیسایی بوده که تقریبا لیگال مالپرکتیس بوده که آوردن پیش من، وکیلی که داشته پرونده رو انجام میداده تجربه نداشته مسائل امور کارمند کارفرما، نمیدونسته که شما دستتون بازه میتونین توی برانچ دیگه اون کانتی فایل بکنی. رفته توی قسمت خیلی کانسرواتیو، یه شهری بود خیلی کانسرواتیو، اونجا فایل کرده. میدونم فکر میکنم خب این که تو الی کانتی میفته این شهر، چرا نرفته دانتان فایل کنه؟ این برای کسی که مرتب این پرونده رو انجام میده واسه ما مسخره بود که what were you thinking. اصلا یعنی border line تو مال پرکتیس بود که تو بخوای ونیو جای به این خوبی باشه، بری یه جای بدتر برای موکلت بخوای اون پرونده رو فایل کنی. کیس های تصادفات خب فرق میکنه، you're more limited، فقط اون ناحیه که اتفاق افتاده شما میتونین فایل بکنین. There are exceptions، مثلا where the defendant resides، exception های هم وجود داره که ما سعی میکنیم اینا رو در نظر بگیریم. حتی بعضی موقع ما نگرانی، من شخصا ترجیح میدم پرونده‌مو توی استیت کورت فایل کنم. خب
فرقش چیه؟
استیت کورت معمولا نتیجه بهتری میگیریم و هیئت منصفه رأیشون فرق میکنه. شما توی استیت کورت از 12 نفری که توی هیئت منصفه میشینن you need 9 نفر لازم دارین که اون ووتو بگیرین که ببرین، درسته؟ توی فدرال کورت it has to be a unanimous verdict، یعنی باید همه 12 نفر رأی بدن. این خیلی فرق میکنه، چون من پروندهام بردم همون یک پرونده باشه، خب توی استیت کورت خیلی آسان‌تره 9 نفر رو قانع کنم که این موکل من داره درست میگه، اونو حذفش کردن یا اونو تقصیر کردن. حالا توی فدرال کورت باید همه رو من قانع کنم و یه نفرم حتی اگه کانوینس نشه برای من میتونه مشکل پیدا کنه و کیس ما میتونیم ببازیم. We need to have a unanimous verdict توی فدرال کورت. Well, it's a huge difference. خیلی آسان تره من اون پرونده رو تو استیت کورت ثابت کنم. به طور کلی هیئت منصفه هم معمولا توی استیت کورت بیشتر دیدیم که رقمای بالاتر میدن تا بخوان توی فدرال کورت بدن. همیشه هم بتونم بهتون بگم اکسپشن وجود داره.
بله.
ما همین حرفا رو میتونیم بزنیم،
استثناء هست.
بله، یه هیئت منصفه میتونه توی یک ایریای یه منطقه که خیلی هم کانسرواتیو باشن بیان یه کار عجیب بکنن، رقم خیلی بالایی بدن، یه هیئت منصفه توی ایریایی که خیلی معمولا پولای بالا میدن میدن میان یه رقم خیلی پایینی میدن استثنایی. سو اینم هستش. یه مقدارشم به پرونده بستگی داره. به چه نوی شما پرونده‌تون رو دارین پریزنت میکنین، موکل شما کیه؟ مثلا بعضیا میگن تو اورنج کانتی خیلی کانسرواتیو ونیوش. خب شاید اگه پرونده راجبه مثلا پرگننسی دیسکریمینیشن باشه زیاد اون اثر منفی نذاره با اینکه اونا کانسرواتیون، ولی اگه مثلا موکل من ایرانی ما برای نجات داریم میریم سو میکنیم اونجا. خب امکان داره چون تو اورنج کانتی هم با همه هم بیشتر سفیدپوست باشن اونجا نشسته باشن.
بله. خب شانستون کمتره.
شانس مشا کمتر باشه زیاد ریلیت نکنم واسه ریس دیسکریمینیشن تو این نوع کیس دیگه. اصلا این بحث یه آرتیه برای خودش، یه سیستمیه که پرونده ما کدوم دادگاه اگه دستمون باشه کجا میخوایم فایل بکنیم، به چه نوعی پریزنت بکنیم این پرونده رو.
خود قاضی چی؟ قاضی هم مشخص میشه از اول یا اینکه نه؟
قاضی از اول پرونده اساین میشه به کیس، ولی ما یا اپورتونتی داریم که اینو چالش بکنیم. خب
اصلا ما قاضی ها رو هم احتمالاً میشناسین دیگه.
بله.
قاضی
بله.
نسبت به چه کیسایی؟
ببینید وقتی ما یه قاضی که مرتب حرفای بی ربط میزنه یا تصمیمای اشتباه میگیره طبق قانونی و اونا، ما اون قاضی ها ما خیلی میترسیم چون قاضی هایی شد چون رو منطق کار نمی کنن. ما انتظار داریم یه قاضی روی منطق و روی قانون بره جلو. حالا هیئت منصفه بیشتر رو احساساته، ولی نفتی یه قاضی میگیرین که حالا به خاطر پولیتیکال ویوش، به خاطر اینکه خیلی کانسرویدیوه، به خاطر اینکه دید دیگه داره روش به پرونده، و اگه من این قاضی روی پرونده دیگه میبینم و میدونم که اون دید سیاسی یا عقیده whatever اجتماعیشو یه جوری به ما نشون داده که در علیه نوع پرونده‌های ماست، ما نمی‌خوام این انتخاب کنیم. مثلا ما قاضیای برنامه گذشته صحبت می‌کردم تو اورنج کانتی، من قاضی دیدم که اصلا احساس می‌کنن ریش سکشوال هراسمنت مسخره است و باید خیلی 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 مسئله جدی که آلموس یکی مثلا تجاوز کردن که سکشوال هراسمنت باشه. خب قانون اینو نمیگه. قانون میگه آیا این سیویر بوده یا پرویسیو بوده این سکشوال هراسمنت یا نه. یعنی خیلی تعدادهای زیاد اتفاق افتاده یا خیلی کار بدی بوده یا نبوده. بعضی اصلا میگن یک بار به نفر دست بزنی کافی نیست. من برنامه کی بود گذشته گفتم که قاضی اومده بود به ما گفته بود که حالا یه بار این آقا به موکل شما دست به سینش زده، یه بار اتفاق افتاده. اصلا مونده بودم که what do you mean، یعنی اینقدر خودم عصبانی شده بودم نمیتونستم به قاضی چیزی بگم، ولی میخواستم بگم خب خیلی دوستانم ببینم اگه دختر تو بود یه نفر به سینش دست میزد سر کار، آیا همین اقدر داشتی همین فکر رو میکردی یا نه. یه نوع بستگی داره خیلی کانداکتم چی باشه. و بعضی موقع اونا میگن که نه خب باید خیلی 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 دیگه بد باشه. خب ما نرفتیم سر کار که نمیخوایم خانوما زجر بکشن که هر کسی مطلق بهشون بده، حرفای بی تربیتی بهشون بزنه، بهشون دست بزنه، نمیدونم اذیتشون کنه. بر همین قوانین رو گذاشتن که خانم‌ها راحت بتونن برن در محیط کار و نگران این مسائل نباشن.
چیز جالبی رو اشاره کرد، برای اینکه به قول شما وقتی که شما به عنوان اتفاقی که برای خود من افتاد به عنوان هیئت جوری می‌خواستن انتخاب بکنن راجع به کیس دزدی بود و وقتی پرسیدن از ما و منم پاسخ دادم که نظرتون راجع به دزدی چیه و من گفتم که it depends که برای چی دزدیده، برای شکم بچه‌هاشو می‌خواست سیر کنه یا اینکه نه آدم بیکاره بوده، مشروب خور بوده و اینها. اتفاقا همینو گفتن، گفتن قانون قانونه و بحث شد. گفت یعنی نفر بعد اومد گفت آقا قانون قانونه، حالا چه برای سیر کردن شکم بچه‌هاش باشه چه اصلا برای عشق تنوعش باشه.
فکر کنم پروسیکیوتور فوری شما رو دیسمیس کرد از اون یادم.
من دیسمیس شدم بعد.
حالا ببینم اینو گفتیم به خاطر اینکه دیسمیس بشین یا واقعا داشتین میگفتین؟
نه آخه واقعا برای تو ذهنیتم بود که میگن آدم همیشه این کارتون رابین هود و خدا بگم چیکارش کنه. تو ذهن آدم میگفتن آقا از ثروتمندان و آدمای ظالم میدوزید و به آدمای مظلوم میداد، میگفتن آقا قانون قانون دزدی دزدیه، فرق نمیکنه شما به چه دلیلی میدوزید. حالا ممکنه در دادگاه یه مقدار اغماز کنن به مقدار شما را بیان بگن خب این به خاطر واقعا چاره ای نداشته، ولی دلیل نمیشه که کسی که اونجوری دزدیده ما دستگیر نکنیم.
بله
و من بله دیسمیس شدم بعد.
خب آیدیا ندیم
نه آیدیا نمیدم، ولی چون واقعا داشتم آرگیو میکردم که
بله.
حالا دزدیده که آقا دزدیده و اینی که شما میگین درسته، یه قاضی آقا قانون قانون، حالا چه یه بار باشه چه ده بار، فکر کنم این قاضی که شما میگین جمله یه نظر حلاله رو
بله ولی واقعا it makes such a huge difference. و you know, قاضی ها رول خودشونو دارن و پرونده هم، حالا ما میگیم پرونده برای هیئت منصفه است، ولی بهتون بگم اگه یه ایریای خیلی کانسرواتیو باشه و قاضی بدی ما رون پرونده داشته باشیم، اصلا شاید موقعیت نشه باشیم به هیئت منصفه برسیم. چرا؟ چون یه سری موشن هست که در پرونده فایل میشه قبل از اینکه بره پرونده پیش هیئت منصفه، و یه قاضی میتونه بگه اوکی طبق قانون، بدون اینکه من اصلا بشینم این فکت های کیس رو انالایز بکنم بگم کی دروغ میگه کی راست میگه، حتی اگه شما هم راست بگین، شما آقای شاکی یا خانم شاکی دارین حقیقت هم دارین میگین، طبق قانون من پرونده اینجا نمیبینم، بوم کیس رو دیسمیس کنم. یعنی و بعضی موقع هم شاید منطقی باشه، مثلا یه نفر میاد سو میکنه میگه برای ایج دیسکریمینیشن، خب هیچ کامنتی نبوده، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ راجع به سن نگفتن، کسایی سنای بالاتر از ایشون هم اونجا کار میکنن، همینا هم اگری میکنه هر دو طرف، ولی مثلا آقا یا خانم شاکی میگه ولی من میدونم به خاطر سنم بوده، میگه خب تو میدونی که کافی نیست، ما یه فکتی باید باشه، یه اویدنسی باشه که من طبق قانون بگم اصلا این پرونده حق داره پیش هیئت منصفه بره یا نه. برام یه سری پرونده هست اصلا به هیئت منصفه نمیرسه اگه وکلا مخصوصا کارشون خوب باشه، حالا از طرف دفاعی که بخوان چالش بیارن روی این موشنا که بیارن بگن طبق این طبق اون، انقدر مسائل پروسیجرال و تکنیکال وجود داره، برای همین فقط موضوع هیئت منصفه هم نیست، قاضی خیلی مطرحه. برای همین ما یه لیستی برای خودمون درست کردیم تو این 20 سالی که این کارو داریم انجام میدیم، قاضیای بلک لیست خودمون رو داریم که اگه اون اپورتونتی بیاد فوری ما دراپ میکنیم، به دیسمیس ابجکت میکنیم به این قاضی که اساین بشه به یه قاضی دیگه، و بعضی موقع شما ابجکت میکنین یه قاضی بدتر شاد به طورتون بخوره. اینم هستش،
اونم دیگه ریسکیه که شما
بردارید.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، به صحبت‌های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا گوش دادید، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، جرایم منجر به فوت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل بی اساسی مثل نژاد، رنگ پوست، بارداری، سن، ناتوانی بدنی، ملیت، مذهب و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 866-570-70 866-570-70، عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. با سپاس فراوان از شما آقای مصریانی،
خیلی ممنون. تفاینده
یک وکیل بی‌رقیب بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com. KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner، با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006. عضو 08.
NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
Mommy makeover is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانمها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه، سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرواین. شماره مرکزی 310-855-71-71 310-855-71-71 310-855-71-71
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلگرام هاوس. تلگرام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد. تلکام هاوس نصف می کند. بله درست شنیده اید، نصف می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف می کند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. باورت می شه نصفش کرد.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا، شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.